صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احرارین این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان و منطقه میشنوید که آمریکا از مدت ها به این طرف از پاکستان خواسته است علیه طالبان افغان به شمول شبکه حقانی که از قلمرو پاکستان نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار میدهند اقدام نماید. و اخیرا اشفاق کیانی لیدر سیاسی پاکستان در صحبت با جنرال جان آلن دانه نیروهای ناتو در افغانستان گفته است پاکستان به زودی عملیات را در وزیرستان شمالی سامان خواهد داد. مسائل دیگر را هم دنبال میکنیم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس بخش کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد امروز وارد دمشق مرکز سوریه شد و زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر امروز سواحل شرق دور در روسیه را تکان داد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. بالا توجه کنید به خبر های افغانستان از سید فتح محمد بها.
با سلام، نخواست توجه نمایید به سرخطه خبرها. رئیس جمهور کرزای فردا در چهارمین اجلاس فوق‌العاده‌ای سالانه سازمان همکاری های اسلامی در عربستان سعودی شرکت می کند و وزیر انرژی و به افغانستان نامی ها را یکی از مشکلات عمده در برابر تطبیق پروژه های بزرگ برق رسانی در کشور می داند. مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزای فردا در چهارمین اجلاس فوق‌العاده سالانه سازمان همکاری های اسلامی در عربستان سعودی شرکت کند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزای ناوقت دیروز در رأس یک هیئت دولتی به هدف اشتراک در این اجلاس به عربستان سعودی سفر کرد. در این حال شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری افغانستان در یک نامه سرگشاده از اشتراک کننده های این اجلاس خواسته تا مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان را در گفتگوهایشان جا دهند. مسئولان در ولایت بلخ نامگذاری یک جاده به نام دیپلمات‌های کشته شده ایرانی در شهر مزار شریف را کار بجا می‌خوانند. منیر احمد فرهاد سخنگوی ولی بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام با پاس کمک‌های ایران به افغانستان صورت گرفته است.
با پاس همکاری‌های در دوست خدمات ما در دوره جهاد و مقاومت با مردم افغانستان داشتند، لا نامگذاری صورت گرفته به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی.
با اساس گزارش ها گروه از دیپلمات های ایرانی حدود 15 سال پیش پس از آن که شهر مزار شریف در تصرف طالبان درآمد کشته شدند. نامگذاری جاده در شهر مزار شریف و نام دیپلمات های ایرانی با انتقاد های جدی شورای ملی افغانستان روبرو شد و برخی از کارشناسان گفتند که این دیپلمات ها برای جاسوسی به این کشور فرستاده شده بودند. و وزیر انرژی و به افغانستان میگوید نامنی ها یکی از مشکلات عمده در برابر تطبیق پروژه های بزرگ برق رسانی در کشور است. محمد اسماعیل خان این مطلب را امروز در اجلاس استجوابی مشن جرگای افغانستان ابراز کرد.
بنده ها در دل کوها و در فاصله های دور از مرکز شهرهاست جدی برای امنیای بسیار بزرگ نبودست. ما تنها به سروی بند بخش‌آباد تنها به سروی ای بند 14 نفر شهید شد.
با گفته آقای اسماعیل خان همکنون کار ساخت 6 بند بزرگ برق در بخش‌های مختلف کشور به هزینه 720 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان ادامه دارند. خبرهای تازه از منطقه و جهان با همکارم احمد جعفر احمدی.
سلام مجدد من را بپذیرید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنیتا میگوید اردوی پاکستان نشان داده است که در نظر دارد عملیات را به زودی در منطقه وزیرستان شمالی برای بیندازد. پنیتا به خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گفت لویدیر استیز پاکستان جنرال پرویز اشفاق کیانی اخیراً در مذاکرات با جنرال جان آلن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در باره این عملیات سخن گفته است. پنیتا افزود که هدف اصلی این عملیات طالبان پاکستانی خواهند بود. ایالات متحده آمریکا از بیمیلی اسلام آباد در راه اندازی عملیات بر ضد شورشیان که با استفاده از قلمرو پاکستان بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله می کنند ناراحت است. رئیس بخش کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد ولری اموس امروز وارد دمشق مرکز سوریه شد. اموس به منظور بحث روی بدتر شدن اوضاع بشری برای غیر نظامیانی که در سوریه گیر مانده و یا به اثر درگیری‌ها بیجا شدند به شهر دمشق سفر کرده است. قرار است او با مقام‌های حکومتی و نمایندگان محلی اداره سرمیاشت ملاقات کند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفت هدف سفر ولری هموس به روسیه به سوریه جلب توجه به وضعیت رو به وخامت بشری در سوریه و تأثیر آن بالای افراد ملکی است. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 150,000 تبعی سوریه به کشورهای همسایه سوریه پناه بردند. اما بسیاری ها باور دارند شمار افرادی که از سوریه به دیگر کشورها رفتند نسبت به ارقام فعلی چندین مرتبه بیشتر است. این در حال است که نماینده خاص رئیس جمهور سوریه بوسین شعبان امروز در چین است تا با وزیر خارجه این کشور یانگ جی چی دیدار کند. مقام‌ها در جمهوری چچنیای روسیه در قفقاز شمالی امروز گفتند در یک درگیری امروز یک جنگجو کشته شد و یک افسر پلیس زخم برداشت. با گفته مقام‌ها این درگیری میان نیروهای امنیتی و گروهی از مردان مسلح در منطقه شاتوی چچنیا به وقوع پیوست. جنگجویی که در این حادثه کشته شد مرد 21 ساله از باشنده‌های گروزنی معرفی شده است. پلیس یک کلاشینکوف و مهمات از محل درگیری به دست آورده است. عملیات نیروهای امنیتی به هدف یافتن جنگجویان در جنگل‌های این منطقه ادامه دارد. خشونت‌ها میان جنگجویان اسلامی مشکوک و نیروهای امنیتی در قفقاز شمالی روسیه سالانه ده‌ها کشته و زخمی بر جا می‌گذارد. چچنیا، داغستان، انگوشیتیا و کابار دینو بالکاریا از ناامن‌ترین جمهوری‌های قفقاز شمالی به حساب می‌آیند. و اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگوید زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر حوالی ساعت 1 امروز به وقت محل سواحل شرق دور روسیه را تکان داد. در مورد تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست و هشدار خطر سونامی نیز صادر نشده است. مرکز این زلزله در 160 کیلومتری شرق شهرک پرونیس که روسیه در اقیانوس آرام بوده است. این بود خبرها. در ادامه برنامه با همکارم ملیحه احراری باشید.
خبرهای منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 38 دقیقه است و در جریان پروگرام از این تحولات گزارش داریم. پوسته های سرحدی در ولایت کنر امروز مورد حملات قوای پاکستان قرار گرفت. وزیر دفاع آمریکا از وعده پاکستان که گفته است به زودی علیه طالبان پاکستانی عملیات می کند استقبال کرد. مقامات محلی بلخ می گویند جاده ای را به نام دیپلمات های سابق ایرانی مسما کرده اند. سخنگوی والی بلخ می گوید
فیلن ما از طریق خود دیره به صلاح بانو به خاطر تایید و تصدیق از این بانوانی مرکز ارسال کرده. این مسئله بعدی است که مقامات محترم مرکز در زمین سی تصدیق خواهد.
و شش ورزشکار افغان امروز از مسابقات المپیک لندن بازگشتند. روح الله نکبا می گوید ورزش و آشیانه برنامه های هفتوار ماست. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 39 دقیقه است و در خبرها شنیدید که نظامیان پاکستان صبح زود امروز بر پوسته های سرحدی در ولایت کنر آتش گشودند که این حمله درگیری ایرانیز به دنبال داشت. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر را در خط تلفن با خود داریم. بله آقای انوری، جزئیات حادثه چی است؟
تشکر. مسئولین دولتی کنر میگه که امروز صبح ساعت 4 افواج پاکستان بالای پلیس سرحدی در ساحای بینچه ولسوالی دانگام حمله کردن و پوسته های اینا را چی کردن زیر هدف قرار گرفتن و پسان اینا هم فرهای متقابل چی کرده حمله کردن و در همین جنگ میگه که تلفات به پولیس سرحدی نرسیده ولی کسایی که با کمک پولیس سرحدی که در بینشه مستقر هستن برای کمک اونا میرفتن برای یک موترش چپه شده و در او یک نفر کشته و چهار نفر دیگه از پولیس سرحدی زخمی شدن. حالی میگه که جنگ متوقف شده، همین جنگ دو ساعت دوام داشتن و مردم میگه که موی سفیده دانگام میگه که ما تیار هستیم که در مقابل پاکستان بجنگیم ولی با امر حکومت مرکزی انتظار میکشیم که اونا چی وقت امر میکنه برای ما. و حالی قوای دیگه هم با بینشه رسیده و ادریس مومن سخنگوی پولیس سرحدی در زون شرق میگه که حال جنگ نیست ولی اینا هم در مورچه ها هستن و اونا هم در موزی ها هستن و تابال دیگه درگیری صورت نگرفتن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در کنر بود که از حمله قوای پاکستانی بر پوسته های سرحدی در ولایت کنر گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وعده پاکستان را که گفته است به زودی در برابر طالبان پاکستانی عملیات را برای خواهد انداخت استقبال کرده است. لیون پانیتا به خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که لوید رستیز اردوی پاکستان، جنرال اشفاق کیانی و جنرال جان الن قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان گفته است این عملیات در مناطق قبایلی هم سرحد با افغانستان در وزیرستان که شبکه یقانی در آنجا پناهگاه های امن دارد به زودی را انداخت خواهد شد. ولی کیانی اول آقای کیانی این وعده را نداده است که گویا شبکه حقانی که با استفاده از مناطق قبایلی بر نیروهای افغان و خارجی در افغانستان حمله می کند را هدف قرار خواهد داد. سلطان محمد سرور این موضوع را با عتیق الله بریالی کارشناس مسائل استراتژیک و معین سابق وزارت دفاع افغانستان در میان گذاشته است و در پاسخ به این سوال که عملیات علیه طالبان پاکستانی چه تأثیری بر اوضاع افغانستان و نیروهای امریکایی در افغانستان خواهد داشت چون این میگوید
خب شکی نبوده که امریکایی‌ها به عنوان کشور پیشقراول جنگ علیه تروریسم و ستیز جویان افراطی از هر گونه جنگ علیه این نیروها که توسط مختلفین از صورت بگیره سود میبره و یکی از اون موارد هم جنگ علیه طالبان پاکستانی است که به نفع امریکا و مختلفینش و به طبع از افغانستان تمام خواهد شد. خب در حالی که هدف غایی دولت افغانستان و امریکا نه صرفا جنگ علیه طالبان پاکستانی بلکه عدم تفکیک ما بین طالب پاکستانی و افغانی بوده، اما از این که پاکستانی ها پس از 3 سال یعنی بعد از عملیات سوات و وزیرستان جنوبی دست به هیچ حمله علیه طالبان پاکستانی نزده بودند و حتی سیاسیون و پارلمان اونها مدعی بودند که دیگر جنگ علیه تروریسم و افراطیت دیگر جنگ پاکستان نیست و ما به مصاحب و طالبان میریم، در حالی که حالا میبینیم اونا وعده جنگ دادند. این در واقع یک چرخش است و میتونم حداقل در کل به نفع امنیت بوده باشد. حتی اگر یک بخشی از بدنه طالبه ها چه افغان چه پاکستانی هم مورد آماج قرار نگیرد، شکی نیست که به تاثیر در تضعیف اونا نخواهد بود. اما با در نظر گرفتن دو اصل اساسی که ما از پاکستانی ها تایی همین مدت تجربه داریم، یک اصل عدم تسلسل در تطبیق استراتژیشان هست که پیوسته اونو به صورت گزینشی و سلیقه‌ای گاه جنگ و گاه مصالحه با طالبان پاکستانی کردن، و اصل دوم هم عدم حملات اونها بر پایگاه های طالبان افغان و مشخصا شبکه حقانی، این احتمالاً می حد انتظارات ما را پایین میاره. اما در کل از این که بالاخره به پس از تلفات زیاد باز هم پاکستانی حاضر به جنگ علیه طالبان پاکستانی شدن، این میتواند یک قدم ولو کوچک اما مفید بوده باشد، چه برای امریکا و چه برای افغانستان.
شما چه فکر میکنین که سیاسیون یا نظامیان پاکستانی چرا این سیاست دوگانه را به پیش میبرند؟ چرا تفکیک قائل میشن بین طالبان افغان و طالبان پاکستانی؟ چون اگر عمیقا فکر شوه، طالبان افغانی هم که در سرحدات در نزدیکی سرحدات افغانستان قرار دارند، بر نیروهای افغان و امریکایی حمله میکنند در داخل افغانستان و دردسر برای پاکستان ایجاد کردند. چرا اونا در برابر مثلا شبکه حقانی که تقاضای امریکاست از سالها به این سو دست به عملیات نمیشن؟
سیاست سنتی پاکستانی ها در هند و افغانستان همواره حمایت از تندروا و افراطیت بوده، برای ای که بتونن یا در واقع نهادهای همدل در اوجه ایجاد بکنن و یا هم بتونن یک حکومت دستشان دارن مثلا در افغانستان به وجود بیارند. به این اساس حتی اگر پاکستان خودش هم امنیتش برای رسیدن به این هدف تهدید شده، اونا حاضر نشدند که در تطبیق استراتژی و تعقیب استراتژی خود نکول بکنند. مثلا ما میبینیم که این خیلی واضح هست که یکی از علل بی امنیتی که داره در پاکستان به صورت فراگیر تبدیل به تهدید در مقابل یک کشور شده، همین حمایت سنتی از اینها از افراطیت و مشخصا طالب افغان است. اما با وجود از او، اونا که تفکیک قائل هستند، طالب پاکستانی را گاه دشمن و گاه هم بایشان مصالحه می کنند، اما طالب افغان به صورت قاطع به عنوان ابزار استراتژیکشان برای پیگیری و مقاصدشان می دانند. ظاهرا اونا به طور خلاصه و دنبال مراد بزرگی هستند تا بتانن از طریق به قدرت رساندن طالب ها او را به دست بیارند، ولو ای که برای یک مدت هم کشورتون آسیب پذیر باقی نمانه.
مصاحبه بود با عتیق الله بریالی، کارشناس سیاسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:07 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. آیا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میت رامنی افغانستان را فراموش کردند؟ نشریه نیویورکر به این باور است که مشکلات در داخل افغانستان و ماجراهای روزافزون در افغانستان سبب شده است که دو کاندید ریاست جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود از افغانستان کمتر نام ببرند. جزئیات بیشتری گزارش را سید سمی عباس می شنوید.
نشریه نیویورکر می نویسد در حالی که 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، چرا یک نوع توطئه خاموشی در رابطه با افغانستان در مبارزات انتخاباتی این کشور مشاهده می شود؟ نویسنده این مطلب در نیویورکرز دکستر فیلکنز می نویسد اگر شما به جنگ افغانستان دقت کنید، دو کاندید شاید گپ زیاد در مورد آن نداشته باشند که در انتخابات منبع امید برای آنها گردد. هر کس می تواند در این مورد نظر مختلف داشته باشد، اما دو کاندید یعنی رئیس جمهور اوباما از حزب دموکرات و رقیبش میت رامنی از حزب جمهوری خواه هر دو موقف مشابه دارند، یعنی می گویند که آنها بیشتر به بحران اقتصادی داخلی این کشور توجه کردند. اما در حقیقت به نوشته نشریه هیچ یک از این دو کاندید نمی داند که موضوع افغانستان را چگونه مطرح کند. در حدود 28 ماه مانده است که امریکا عملا جنگ را در افغانستان خاتمه بدهد، اما آیا افغانستان واقعا به یک کشور دلخواه آمریکا تبدیل شده است؟ بنوشته نشریه وقایع چند روز اخیر چنین نشان می‌دهد که آمریکا هنوز در افغانستان به هدف خود نرسیده است. نشریه موضوع استیضای وزرای دفاع و داخلی افغانستان را مطرح نموده و می‌نویسد که این دو وزیر به خاطر فساد اداری بیش از حد در اداراتشان، بی‌کفایتی و خیشخوری سلب اعتماد شدند. وزیر داخله به این هم متهم شد که تمام وزارتش را از یک قوم و یک جنای سیاسی خاص پر کرد که در صورت خروج قوای آمریکا از افغانستان موازنه قدرت را در این کشور برهم خواهد زد. موضوع دیگری که نشریه به آن اشاره میکند اتهامات فساد علیه وزیر مالی افغانستان است. نویسنده که چندین بار با وزیر مالی افغانستان شخصا صحبت کرده می نویسد اسنادی را که تلویزیون طلوع بر علیه وزیر مالی نشان داد اکثرا اسناد اصلی بودند که وزیر مالی افغانستان هم از آن انکار نکرده است. نشریه جزئیات تمام این اسناد و استدلال وزیر مالیه و موقف تمام جناح را بررسی کرده، می نویسد که به هر شکلی که باشد این یک ماجرای دیگر در نظام افغانستان است. اما نشریه می پرسد که چرا این همه ماجراهای افغانستان باید برای مردم امریکا اهمیت داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش نشریه نیویورکر می نویسد بیایید موضوع را از یک زاویه دیگر ببینیم. بعد از 400 میلیارد دلار مصرف و کشته شدن 2000 آمریکایی در افغانستان، آیا آمریکا خواهان به قدرت رسیدن چنین یک حکومت معیوب و فاسد در این کشور بود؟ نشریه سوال میکند یک سیستمی که در وقت حضور آمریکا نمیتواند با پای خود بیستد، بعد از خروج قوای آن چه خواهد شد؟ شاید امروز مردم نخواهند و یا نتوانند درست در مورد آن قضاوت کنند، اما این موضوع بدون شک برای کسی که رئیس جمهور بعدی آمریکا میشود مهم نیست که کی باشد، مطرح خواهد بود.
سی و بیست دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقام های محلی در ولایت بلخ می گویند به هدف سپاسگزاری از کمک های ایران به افغانستان، جاده ای را در آن ولایت به نام دیپلمات های سابق ایرانی مسما کردند. این تصمیم مقام های محلی ولایت بلخ واکنش های شدید اعضای شورای ملی افغانستان را به دنبال دارد. ستار فروغ در این مورد با منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است به کدام اساس این تصمیم را گرفتند.
به اساس پیشنهاد دفتر مقام ولایت و تایید مجلس اداری ولایت، جاده که در قسمت شمال شهرداری آغاز می شود و به گذر مارمول شهر مزار شریف ختم می شود، تقریبا بیش از یک کیلومتر فاصله داره این جاده، به پاس همکاری های در دوست و خدمات اینا در دوره جهاد و مقاومت با مردم افغانستان داشتند، نامگذاری صورت گرفته به نام جاده شهدای دیپلمات ایرانی.
خب آقای فرهاد ببخشید، شما چی گونه تصمیم گرفتین که جاده را به نام دیپلماتان کشور بکنین که آن کشور به مداخله در امور افغانستان متهم است و حتی این دیپلماتان که متهم به جاسوسی هم بودن؟
خب من میخواستم یک مسئله دیگر را بر شما یادآور کنم. هدف از نامگذاری جاده ای بوده که جمهوری اسلامی ایران اخیراً جاده ای را در شهر تهران به نام قهرمان ملی کشورمان شهید احمدشاه مسعود نامگذاری کردن و کنسولگری یا دفتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف نامه ای را عنوانی مقام ولایت بلخ نگاشته بودند که ما اینطور یک برنامه ای را در شهر تهران هم گذاشتیم، جاده ای را به نام شهید احمدشاه مسعود گذاشته شد. ما خواستیم که از لحاظ حرف دیپلماتیک و تحکیم روابط نیک و حسنا با جمهوری اسلامی ایران در همین جاده که فعلا نامگذاری شده برای جاده شهدای دیپلمات ایرانی، در همین مسیر یا در وسط همین جاده قبلا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بود، جاده به پاس خدمات و همکاری جمهوری اسلامی ایران در دوره جهاد مقاومت و در دوره بازسازی که فعلا اکنون در سرال گذران هستیم، تحکیم روابط حسنا و نیک.
خب آقای فراد، اگر همین مسئله را ما و شما مد نظر بگیریم، در همین 10 سال گذشته بسیاری از کشورهای دیگر هست که از ایران کرده بیشتر روابط خوبتر با افغانستان داشتن و میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان به مصرف رساندن و فرزندانشان در راستای تامین امنیت افغانستان جانهایشان را از دست دادن.
بله بله، شما شاهد هستیم در شهر کابل فعلا جاده به نام خنقره هست، شفاخانه به نام هندراگاندی هست و همچنان کابل های هتل ها یا به اصطلاح رستوران های به نام کابل سینیا هست. همچنان در مزار شریف فعلا در شروع اول پیروزی دوره مقاومت در قلعه جنگی یک عسکر آمریکایی به نام مایک اسپان به اصطلاح توسط طالب ها کشته میشه و یک منار را در روز به نام مایک اسپان به اصطلاح بنا میکنن از طرف
پس شما ایران چگونه انتخاب کردین؟ چی است؟
فعلا امو کمپ به نام کمپ مایک اسپان مشهور هستند. کشور ایالات متحده آمریکا یک کتابخانه را در مزار شریف به اصطلاح بازسازی کرد به نام ابراهیم لینکن، به نام لینکن نامگذاری کردند و در این موارد کسی هیچ به اصطلاح انتقاد نگرفتند.
آقای فرهاد، به دنبال این تصمیم شما اعضای شورای ملی افغانستان واکنش شدید نشان دادن، همچنان مردم افغانستان اعتراض کردند و گفتند که باید روی این تصمیم شما باید تجدید نظر صورت بگیره. چی است پاسخ شما به این اعتراضات و واکنش ها؟
فعلا
در مجلس اداری مقام ولایت بلخ تایید کرده، عنوانی وزارت محترم اطلاعات فرهنگ کمیسیون مرکزی نامگذاری جاده ها در سطح افغانستان به کمیسیون باصلاحیت است، عنوانی از اونا فرستاده شده. فعلا ما از طریق خود زیر به اصطلاح بانو به خاطر تایید و تصدیق از این عنوانی مرکز ارسال کرده. این مسئله بعدی است که مقامات محترم مرکز در زمینه چی تصمیم خواهد گرفت.
مصاحبه بود با منیر احمد فراد، سخنگوی والی بلخ، در رابطه به نامگذاری جاده در ولایت بلخ به نام دیپلمات‌های سابق ایرانی.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
3:25 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. تصاویر نشر شده در ماه گذشته از کشته شدن یک زن توسط جنگجویان طالبان در ولسوالی شنوار ولایت پروان بسیار دلخراش بودند. اما سوال در اینجاست که چرا حکومت به دستگیری قاتلان این زن نمی پردازد و چرا آنان به عدالت کشانیده نمی شوند؟ خبررسانی دی پی آی آلمان به این ولسوالی خبرنگار خود را فرستاده است و در نزدیکی قریه ای که این زن افغان توسط طالبان تیرباران شدند، این خبرنگار رفته و گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را از مقیم نایب میشنوید.
یک قریه در نزدیکی کابل واقعیت های تلخ و ترسناک جنگ افغانستان را نشان می دهد. این روستا در ولسوالی شنوار موقعیت دارد که یکی از ولسوالی های ولایت پروان بوده، در 60 کیلومتری شمال کابل افتاده است. دره شاداب شنوار در میان تپه های سرسبز و کوه های بلند دامنه هندوکش واقع بوده که این دامنه ها همه پر از درختان سر به فلک بوده و دریای پر آب از میان آن می گذرد. اما اخیراً حوادثی که در این قریه رخ دادن، زیبایی و تراوت آن را به دیده ها کمرنگ ساخته است، زیرا تصاویر کشته شدن زن توسط جنگجویان طالب در همین قریه رخ داده بود و به گفته یک نماینده وزارت امور زنان در ولایت پروان، کشته شدن این زن 11مین حادثه اعدام زنان در این قریه می باشد که صرف یک تصویر از آن به نشر رسیده است. نماینده امور زنان ولایت پروان میگوید چنین عمل یکی از نمونه های حاکمیت طالبان در این ولسوالی می باشد. خبرگزاری آلمان می نویسد در ماه گذشته، زمانی که خبرنگار این آژانس خبری از مقر ولسوالی شنوار دیدن کرد، تنها یک دکان در بازار این ولسوالی باز بود. مالک این دکان عبدالخواص که 58 سال عمر دارد گفت بعضی اوقات بالای این شهرک باران مرمی و راکت می بارد. عبدالخواص افزود ما شب روز را با ترس و لرز زندگی می کنیم، زیرا طالبان بعضا مقر ولسوالی را مورد حمله قرار می دهند. مقر ولسوالی با سیمهای خاردار و کانتینرهای پر از ریگ و خاک احاطه شده و چند موتر زرهدار در داخل آن ایستادند. تمام دیوارهای ساختمان ولسوالی بنابر اصابت مرمی سوراخ سوراخ شدند. یک افسر پلیس در این ولسوالی گفت که آنها شیشه های کلکین های ولسوالی را بیش از 20 بار در یک ماه تبدیل می کنند. و گفته این پلیس ولسوالی، حکومت فقط در چند قریه محدود حاکمیت دارد و ولسوال در منطقه نسبتاً آرام بگرام که همجوار با این ولسوالی است زندگی می کند. این افسر پلیس که با دیگر همکارانش در برج ترسوتی مصروف اجرای وظیفه بود گفت ما تنها بالای 7 روستایی که در نزدیکی مقر ولسوالی قرار دارند کنترل داریم و در متباقی تمام قرا و قصبات این ولسوالی طالبان حاکمیت دارند. ما حتی فکر آن را کرده نمیتوانیم که با آنجا برویم. این افسر پلیس گفت که در ظرف 3 سال حتی یک نفر هم برای حل مشکل خود با ولسوالی مراجعه نکرده است. مردم محل برای حل مشکلشان نزد طالبان می روند. مقامات محلی تایید کردند که طالبان در مناطق تحت کنترلشان مانند حکومت دارای ادارات قضایی، عدلی و سیستم تعلیم و تربیه می باشند که موازی به ادارات دولتی فعالیت می کنند. افسر پلیس ولسوالی که از گفتن نامش خودداری کرد، اضافه نمود که طالبان برنامه آموزشی خود را در مکاتبشان آغاز کردند و مکاتب دختران مسدودند و اما برای معلمان آن مکاتب معاش پرداخته می شود. این افسر پلیس تصاویر ویدیویی در موبایل خود داشت که طالبان یک زن افغان را اعدام میکنند. او گفت ببینید طالبان چگونه به طور وحشیانه این زن را میکشد. ما همه میدانیم که قاتلان این زن در کجا هستند. اما در آن مناطق رفتن نمیتوانیم تا آنها را دستگیر کنیم. شورشیان در ولسوالی شنواره به طور بومی و سنتی زندگی میکنند و در مناطق کوهستانی بلند مانند قلعه ایدر قرارگاه دارند که باشنده های محل آنجا را مرکز شورشیان طالب مینامند. روشانه خالد سخنگوی والی پروان گفت مردمان محل در شنواره از شورشیان طالب حمایت میکنند. روشانه خالد اضافه کرد متاسفانه باشنده های این قرا و رستاها در 40 سال گذشته از نعمت سواد بی بهره مانده و آنها را فریب دادند که اسلام در خطر است. خانم خالد گفت که عملیات نیروهای افغان و خارجی در ماه جون در این منطقه انجام یافت، اما جنگجویان افراطی همه به کوه‌ها فرار کردند و پس از انجام عملیات دوباره به منطقه برگشتند. به گفته روشانه خالد آنها قوای کافی ندارند تا یک قطعه نظامی را در آنجا مستقر سازند که جلوی برگشت جنگجویان طالبان را بگیرد. آنها در این مورد از حکومت مرکزی تقاضا کردند، اما تا کنون کدام اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 33 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید. از احمد جعفر احمدی.
مقام‌های ولایت کنر میگویند در حمله نظامیان پاکستان بر پسته‌های پلیس سرحدی افغانستان به این نیروها صدمه نرسیده است. نظامیان پاکستان صبح امروز بر این پسته‌ها در ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند. سخنگوی والی بلخ نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلمات‌های کشته شده ایرانی در شهر مزار شریف را کار بجا می‌خواند. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در چهارمین اجلاس فوق‌العاده سران سازمان همکاری‌های اسلامی در عربستان سعودی شرکت کند. رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد امروز وارد دمشق مرکز سوریه شد. در یک درگیری در جمهوری چچنیا امروز یک جنگجو کشته شد و یک افسر پلیس زخم برداشت. و زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر امروز سواحل شرق دور روسیه را تکان داد. در مورد تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست.
فشرده خبرها را شنیدید و در ادامه این ساعت در بخشی از امیان پروگرام های ورزش و پروگرام آشیانه را داریم و اما گزارشی هم از بازگشت ورزشکاران افغان از مسابقات المپیک لندن. در این مسابقات 6 ورزشکار افغان که در رشته های تکواندو، دویش، جودو و بوکس شرکت کرده بودند، تنها روح الله نکبا توانست در بخش تکواندو مدال برنز را به نام خود حاصل کند. در مراسم استقبال از این ورزشکاران امروز در غازی استادیوم تعداد زیادی از مردم، نمایندگان حکومت، اعضای پارلمان و سفیر برتانیا در کابل شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده گزارش می‌دهد.
این شور و هیجان است که شمار زیاده از ورزش دوستان بخصوص علاقمندان روحلان نیکپا و نثار احمد بهاوی صبح امروز پس از رسیدن کاروان 6 ورزشکار افغان به استادیوم ورزشی کابل سر دادند. 30 دور بازی های المپیک 2012 لندن امسال به میزبانی بریتانیا در 27 ماه جولای میلادی در شهر لندن آغاز شد و دو روز پیش یعنی در 12 آگوست پایان یافت. در این مسابقات 6 ورزشکار افغان در رشته های تکواندو، دویش، جودو و بوکس اشتراک کردند. در محفل گرامی داشت از کارکرد و تلاش ورزشکاران افغان در المپیک 2012 لندن، شمار زیاده از مردم و مسئولان دولتی و پارلمان کشور به شمول سفیر بریتانیا در کابل اشتراک کردند. شمار از ورزشکاران که در این مسابقات اشتراک کرده بودند میگویند که تلاش میکنند تا در آینده بهتر بدرخشند. روحلان نیکپا ورزشکار که در رشته تکواندو توانست مدال برنز را به نام کشور خود کمایی کند، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که وی به هدف کسب طلا در این مسابقات اشتراک کرده بود. وی در ادامه حرفایش میگوید
قسمت نبود، ولی باز هم راضی هستم که با استفاده ان شاء الله وقت دیگه
دوش، جودو و بوکس از دیگر رشته هایی بودند که 4 ورزشکار دیگر افغان در آن به مسابقه پرداختند، اما موفقیت چندان نصیبشان نشد. در محفلی که به مناسبت برگشت این ورزشکاران در استادیوم ورزشی کابل برگزار شده بود، شماره از نماینده های حکومتی پارلمان و سفیر بریتانیا در کابل سخنرانی کردند. آنان دستاورد این ورزشکاران را افتخار بزرگ به ملت افغانستان دانسته، از ورزشکاران قدردانی کردند. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک میگوید که روح الله نیکپا بار دیگر نام افغانستان را در جهان روشن نمود. این بار نخست نیست که ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی خوب می درخشند. در مسابقات المپیک 4 سال قبل نیز برخی از ورزشکاران افغان اشتراک کردند که از آن جمله روح الله نیکپا ورزشکاری بود که مدال برنز را از آن خود کرد.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش ای هفته ما امید مرزبان از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از روح الله نیکپا می شنویم.
می خواهم کل همتان ما شاد هستن، خوشحال هستن و به استقبال ما تشکر می خواهم و
همچنان از افغانهایی که به صبرانه منتظر برگشت تیم المپیک افغانستان به کابل اند خواهیم شنید که چگونه از این ورزشکاران پذیرایی خواهند کرد.
باید تمام کافه ملت افغانستان بیان به استقبال کنن یا را از یا پذیرایی بکنن.
و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در نخستین بازیش به سلسله بازی های جام جهانی در مقابل پاکستان شکست خورد. یکشنبه شب شور و همهمه یکی از داخل ورزشگاه های لندن به گوش می رسید، همراه با مشعل المپیک خاموش شد. خاموش شدن مشعل به طور سمبولیک پایان 30 مسابقات المپیک را اعلام کرد. اکنون برگزار کننده های 31 مسابقات المپیک در ریو د جنرو مسئول لحظه شماری دوستداران این بازی ها تا سال 2016 اند. ژاک راگ رئیس کمیته جهانی المپیک یکشنبه شب پایان بازی های المپیک لندن و آغاز آمادگی ها برای مسابقات المپیک ریو د جنرو را اعلام کرد. ژاک راگ در جریان مراسم با شکوه اختتامیه المپیک گفت:
من پایان 30 المپیک را اعلام می کنم و از جوانان در سرتاسر جهان می خواهم تا برای 31 مسابقات المپیک پس از 4 سال در ریو دی جنیرو برگزار می شود آماده شود.
در بازی های المپیک لندن تاریخ مسابقات المپیک مدرن رقم خورد. لندن یگانه شهر دنیا است که تا حال 3 بار این مسابقات را میزبانی کرده است. در جریان 16 روز مسابقات المپیک لندن ورزشکاران 44 ریکارد جهانی و 117 ریکارد المپیک را شکستند. مایکل فیلیپس آبباز آمریکایی با به گردن آویختن 4 مدال از بازی های لندن پر افتخارترین ورزشکار در تاریخ المپیک مدرن شناخته شد. تعداد مجموعی مدال هایی که فیلیپس در چندین میدان مسابقات المپیک تا حال به گردن آویخته است به 22 مدال می رسد. او در مسابقات المپیک بیجینگ 2008 توانست به تنهایی برنده 7 مدال طلا شود. لندن همچنان برای نخستین بار میزبان ورزشکاران زن از عربستان سعودی در مسابقات المپیک بود. پیش از این هیچ دختری از عربستان سعودی در مسابقات المپیک شرکت نکرده بود. در نهایت ورزشکاران آمریکایی بهتر از هر کشور دیگر درخشیدند و با تعداد مجموعی 104 مدال، 46 طلا، 29 نقره و 29 برنز قهرمان المپیک شدند. چینایی ها با 87 مدال، 38 طلا، 27 نقره و 22 برنز توانستند به مقام دوم المپیک برسند و بریتانیا که میزبان مسابقات بود توانست برنده 65 مدال یعنی 29 طلا، 17 نقره و 10 برنز شود و ردیف سوم جدول را اشغال کند. برای افغانستان نیز بازی های المپیک پر از خاطره بود. در افغانستان تا نیمه های شب مردم بیدار ماندند تا با اشتیاق مسابقات روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی را تماشا کنند. نیکپا و بهاوی که قبلا نیز دستاوردهای چشمگیر داشتند در بازی های المپیک امسال یک بار دیگر به ستاره های درخشان ورزش مبدل شدند. روح الله نیکپا در بازی های تکواندوی المپیک مدال برنز گرفت و نثار احمد بهاوی با پای مصدوم خیلی به مدال برنز نزدیک شد. بهاوی در آخرین بازی در مقابل ورزشکار ایتالیایی شکست خورد و برنده مدال برنز نشد. اما روح‌الله نکبا که در مسابقات المپیک پیکینگ 2008 نیز مدال برنز گرفته بود، این بار نیز همهمه برپا کرد و برنده مدال برنز مسابقات المپیک لندن 2012 شد. شماری از شهریان کابل که با پیروزی این ورزشکاران شادی کردند و با شکست آنها اشک ریختند، تلاش‌های نکبا و بهاوی را ستایش می‌کنند.
هر وطن ما در حق از وا دعا می‌کردند، در حقشان دعا می‌کردند که خدا کنه که انمی ورزشکار ما به دست خالی به وطن بر نبره و به دست پر بیه به طرف وطن و بیرق افغانستان رو به اعتزاز بیه. من فکر می‌کنم که بالاترین چیز نیست، تشویق گنجایشش نیست که قلبا یک آدم تشویق کنی، قلبا بهش احترام داشته باشی و قلبا دعا کنی در حقش.
من هست یک افغان اینا را استقبال میکنم و حمایت کشور را در عرصه بودجه، در عرصه سهولت ها برای ورزشکارای ما خواهان هستم. از تمام جوان ها خواهشمندیم که در عرصه تشویق از اینا به نظر من برن به میدان هوایی و اینا را استقبال کنن، به خاطر که بهترین یک تشویق است.
بهایی را باید ما بیشتر تشویق بکنیم که بتواند آینده ها با ما یک مدال خوبتره، یک سایز خوب داشته باشن. ممن هست یک افغان میخواهیم برم به استقبال از یا و باید تمام کافه ملت افغانستان بین به استقبال کنن یا را از یا پذیرایی بکنن و شکلی همو درستش که بتانند آینده های تشویق شوند خوبتر و ما سایز داشته باشن.
روح‌الله نکبا لحظات پیش از آن که لندن را ترک کند به رادیو آزادی گفت بی‌صبرانه منتظر است تا به کابل برسد و این پیروزیش را با مردم افغانستان جشن بگیرد.
داخل کار هستیم و مقصد ما بخیر طرف کابل است. خوشحال هستم که کاروان ورزشی ما به دست پر برمیگردند و میفهمم که کل هموطنان ما شاد هستند، خوشحال هستند و به استقبال ما صد فیصد میفهمند و استقبال گرم از طرف مردم ما صورت میگیره.
اون لحظه‌ای که خودت مدال برنز گرفتی و بیرق افغانستان سر شانه خودت بود و چی احساس داشتی؟ چطور بود اون فضا؟
واقعا اون لحظه بسیار خوشی بود برای ما، چون واقعا چند وقتی که در اردو بودیم در تمرینات در کمپ تمرین میکردیم و آمادگی برای مسابقات المپیک میگرفتیم، واقعا روزای سختی را پشت سر گذاشتیم و تمرینات پیشوازی را تحمل کردیم و زحمات مربیای ما را خیال ما می آمد، واقعا زحمت شبان روزیشان که سر ما می کشتن و با ما بودن دور از خانواده خود و خیلی خوشحال هستم که تانستم او زحماتی کشته بودیم نتیجه داد و تانستم مدال بگیریم و بیرق کشور خود را یک بار دیگه در مسابقات المپیک در رویدادهای مهمی که در المپیک برگزار میشد بیرق کشور ما را بهتاز زدیم.
در مورد مسابقه خودت در مقابل محمد باقری معتمد، اگر برام بگویی که با چانس خودت تو بازی را باختی، بعد از بازی خودت چه احساس داشتی؟ آیا انتظار اوتر یک باخت داشتی در این المپیک؟
ما این دور از مسابقات که آمده بودیم واقعا آمادگی خوبی داشتیم، یعنی واقعا زحمت زیاد کشیده بودیم و قصد ما، مقصد ما که آمده بودیم برای مسابقات فقط مدال طلا بود، ولی خب متاسفانه اکثری اشتباه از طرف داور فکر میکنم صورت گرفته و خب قسمت ما هم میبینیم اصلا قسمت ما هم نبوده و به نظر ما و نظر مربی خود ما بازی رو برده بودیم، ولی خب داورا فکر کنم اشتباه کردن در بعضی از جاها. باز هم راضی هستم، هم خودم هم مربی هم راضی هستن دوست ما و کتانه سه باز هم مدال بگیریم و بعد سپار برگردیم.
و در مورد مسابقات المپیک بعدی چه فکر میکنی خودت؟ ادامه خواهد دادی تکواندو را؟ آیا تا سال 2016 باز هم برای مدال طلا به برزیل خواهد رفته؟
ما آرزویم است که مدال طلا المپیک بگردن داشته باشم، این آرزویم است و تلاش خودم میکنم تا وقتی توان داشته باشم، تا وقتی توانایی داشته باشم میخوام تکواندو کنم و میخوام از طریق ورزش به جامعه خدمت کنم، چون این توانایی رو دارم و میخوایم که دل هموطنان خود با مدال های رنگین که از مسابقات میگیریم دلشان رو شاد کنم و مخصوصا از مسابقات المپیک و انشاءالله اگه توانش داشتم من شرکت میکنم و میخوایم که مدال بهتر بگیرم.
مدال المپیک که در بیجنگ خودت گرفتی و شروع کردی شو تا به حالی که به لندن هم رساندی و از این مدال برنز خودت دفاع کردی، امی مدال زندگی خودت چقدر تغییر داده؟ پیش از مدال المپیک چطور یک زندگی داشتی خودت و بعد از او زندگی خودت چقدر تغییر کرد؟
واقعا بعد از مدال المپیک که در سال 2008 از بیجنگ گرفتیم، واقعا در زندگی ما تغییرات زیاد آمد، در کل زندگی ما تغییر کرد و هم از هر لحاظ که بگیم، از هر لحاظ اقتصاد بگیم، از لحاظ که در بین مردم مشهور شدم و در دل مردم جا گرفتم. واقعا خوشحال هستم که با مدال المپیک تونستم دل مردم را شاد کنم و در قلب مردم جای بگیرم. ما واقعا عاشق ورزش هستم، عاشق تکواندو هستم و با تا وقت زنده هستم با تکواندو هستم.
همقدر زحماتی که در تمام زندگی خودت کشیدی، زندگی پرمشقت سپری کردی، با وجود مشکلات اقتصادی در یک کلاب ورزشی با امکانات کم ورزش کردی، آیا همه این زحماتی که در زندگی کشیدی، همین مدال المپیک را که به دست آوردی به ایس ثمره از این زحمات کافی هست؟
در زندگی ورزش واقعا به نظر خودم کافی است، چون با این امکانات کمی که در کشور ما وجود دارد راضی هستم. ولی اگر امکانات بالایی در دسترس ما قرار بده و من میفهمم که تمام جوانای ما میتونن در هر ورزش هستند، در تمام رشته ها میتونن نتیجه خوب بگیرن.
روحلان اکپا، تکواندوکار افغان، با رادیو آزادی سخن میگفت. و اکنون هم از تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان. در مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، کرکت بازان افغان در نخستین بازی در برابر پاکستان شکست خوردند. این بازی روز شنبه برگزار شد و در نتیجه پاکستان توانست با تفاوت 109 رن افغانستان را شکست دهد. پاکستان در گروه B نیرومندترین تیم پنداشته می شود و انتظار می رود به حیث تیم نخست این گروه به دوره حذفی راه یابد. اما فرید هوتک، مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان، می گوید در جریان بازی در برابر پاکستان، کرکت بازان افغان با یکدیگر هماهنگی خوب نداشتند و علت شکست آنها با تفاوت 109 رنز همین بود. تیم جوانان افغان می‌خواستند که خیلی خوب بازی کنند، رنز بگیرند و وکت خود را نگه دارند، اما نتوانستند با یکدیگر هماهنگی خوب داشته باشند. به همین دلیل وکت‌های خود را از دست دادند و نتوانستند برنده بازی شوند. بازی دومی افغانستان روز سه‌شنبه در مقابل نیوزیلند برگزار خواهد شد. افغانستان در گروه B با تیم‌های پاکستان، نیوزیلند و اسکاتلند هم گروه است. مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 10 سال را استرالیا میزبانی می‌کند. در این مسابقات جمعاً 16 تیم در 4 گروه با هم رقابت می‌کنند. از هر گروه تنها دو تیم می‌تواند به دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی راه یابند. و به پایان برنامه ورزش ای هفته رسیدیم. تا برنامه آینده ما امید مرزبان شما را به خداوند می سپارم. روز و شبتان خوش.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، امید شب و روزتان با خوشی بگذرد. در برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه گزارش مفصل داریم در مورد اهمیت شیوه های رفتار مناسب خانواده با جوانان و نوجوانان.
کیشا پلاق دروش زدم، بچه خفکش گرفتم، کدام دیوال کلیش زدم.
شنیدن نمایش نامه کوتاه رادیویی را نیست داخل برنامه فراموش نکنیم.
الا خدا جان مردم وی دلکه.
با ما باشیم. شنوندگان عزیز، طبیعتاً همه کسانی که دوره بلوغ می‌گذرانند حس می‌کنند که نباید مانند اطفال با اونا رفتار شود، زیرا اونا در این دوران فکر می‌کنند که به زودی وارد دوره اصلی زندگی میشن و نقش انسان بزرگ و کامل ایفا می‌کنند. اما در بسیاری از خانواده‌ها والدین توجه به این موضوع ندارند و بیشتر اوقات با جوانان و نوجوانانشان رفتار خشونت آمیز دارند. عبدالله نام مستعار یکی از نوجوانان است که در این باره با ما درد دل می‌کند.
جمعیت نمی‌ته برماش شخصت نمی‌کنند، هیچ احترام به من ندارن. می چیزا باعث میشه که من عصبانی میشم، میدم قصهشان نمیشم. جوان هستم دیگه، همه چیزا میفهمم. من یک طفل نیستم که به امرای من به یک طفل برخورد میکنن. باید از که من قائل داشته باشن. فکر دیگه از جایی میشینم میخیزم میگردم، همه شهر کدام میستر من میخیزه قال مقال میکنه و دیگه میکنه. مثلا کالایی که میپوشم میگن نپوشی رقمو پوش. میای خدا ما بدل خود اسلام میخوایم بکنم امن نمیمانند.
در این حال وقت نوجوانان با رفتار خشونت آمیز والدین روبرو میشن، احساس میکنن که حقشان ضایع شده. خانم شفیقه کارمند یکی از دوائر دولتی در این مورد از چشم دیدش قصه میکنه.
اگر ما سر طبقه نوجوان فشار زیاد بیاریم، تو از خانه دل سرد میشن، مجبور است بیرو برمد با افراد نوال ششته، اونام نوال میشه. و ما از چشم دیده خود قصه میکنم که یکی از دوستایم بود که نمیرقم در خانه همیشه توین تغییر میشد، در فامیلش همیشه سرش نام میماندن، پدرش مادرش یا بسیار به زشتی و کترب کیانه و رضی کار میگفتن، بسوی که هم زشت میگفت هم لطه کوپش میکد، امی بچه هم روی سعی نداشت، گپ پدر و مادر رو نمیگرفت. خلاصه اونمو بیرو رفت، خراب شد، بدرا شد، حتی بسوی میرسد که بچه به دوشب سی شب گم بود. طبقه دختر خو میگن طبقه مجز است و در خانه باشه و فشار کار اما گپ سرش است، اگه سر از اون محیط تنگ شود اتونیست که دخترها به منعرف نشن.
در این حال برخی از والدین نیز با فرزندان نوجوانشان از لحاظ رفتار با مشکلات درگیرند و حتی گاه خود بیچاره میابند. سمرگل باشنده چاریکار که راه حل دوقات زبانبازی فرزندان جوانش تنها در عکس العمل خشونت آمیز با اونا میدانه میگه.
اولادا با گفت نه روزم با گپ میزنم سرم پیخ میکنم، بسیار اوقاتم تلخ شده، دستشم ناجور شدم، دست یک تشویش میکنم. او روز خیستم علاش های این بچه کلان چک گرفتم، با بچه نکوب مویای چپکا کل تو را سی زنجیره که تو در گردن بکنی، دست بنده تو در دست میکنی، در مترس کل خواهی نکارا میمانی، تیز دوانی میکنی، کدام روز یک گپ شو سرد من چی کنم؟ کیش پلاق در روش زدم بچه خفکش گرفتم کدام دیوال کلیش زدم خوب چکیدمش. گفتم میشین حالا با من؟ گفتم یانی ای وزه که خوب شده دوگون زد میکنه، ایچ اعترام من ندارم.
اما گفته میشه که با کاربرد خشونت والدین برخی از جوانان و نوجوانان از لحاظ روانی دیسن میخواین نشان بدن که چون بزرگ شدن از کس نمیترسن و حتی برخی از نوجوانان بر مبارزه با پدر و مادر و رهایی از قید دستورات اونا دیر به منزل میاین با یا در برابر بازخواست پدر و مادر واکنش غیر عادی نشان میدن و نیز منفی باف میشن. دی باب از رفودین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنویم.
مرحله بلوغ، نوجوانی و جوانی یک مرحله بحرانی، پرجهش، سرنوشت ساز در زندگی انسان هاست. نوجوان زیاد تمایل داره که با دوستاش باشه. یکی از خصوصات عمده نوجوانی استقلال طلبی است. در این دوره 180 درجه در شخصیت انسان دگرگونی میاد. بسیاری از نوجوانان در وقتی به مرحله نوجوانی میرسن، خودخواهی در وجودشان تبارز میکنه. یک پدر که امروز 40 سال است یا یک مادر که امروز 30 سال است، هیچگاه خدا با یک فرزند با اصطلاح جوان است مقایسه نکنند.
کسان هم فکر میکنند بهترین راه برای درگیر نشدن والدین با فرزندان نوجوان و جوانشان آدینشان دادن و ساده گذشتن از کنار مسائل است. غلامرضا باشنده ولسوالی چهارآسیاب نیز به همین نظر است.
مادر و پدر یک قرار سالم داشته باشند، حوصله مندی کنند تا وقتی که امی احساسات امی فرزندشان اگه آرامش به خود میگیره، بعد از او با تفاهم کنند، در تفاهم تعهد کنند. مادر و پدر در عمل خشونتی اولاد خود باید ساده باشند، بی پروا باشند، بی تفاوت باشند، همون حوصله مندی را داشته باشند.
اما برخی از مادران و پدران این نظر را نفی میکنند. به گفته اونا بی تفاوتی در مقابل رفتار نادرست و کارهای غلط نوجوانان منحرف میسازه. خانم گل باشنده ولایت غزنی چنین فکر و نظر دارد.
بچه ما بی حوصله میشه، بچه نوجوان است، بسیار وقت عمل میکنیم گپایش فشار سر دخترم میاره. دخترم 13 ساله است. او قسم نمیشه که آدم ساده فکر کنه، به خاطر که از اول که جلوش نگرفتی بس آست آست همی گپایش بالا رفته میره. اگر ما چیز نگیمش محیط خراب است، آدم نمیتونه سر هیچ کس اعتبار کرده منحرف میشن. با هر قسم شو با مو خشونت با امو فشاری که سرش میاریم باید آدم کنترل کنه در آب بیاریش.
روانشناسان به این نظر هستند که در سنین جوانی و نوجوانی فرزندان والدین نمیتونن با خشونت و نصیحت با اونا کنار بیان، اما در صورت رفتار مناسب والدین در این شرایط نوع برخورد نوجوانان و جوانان نیز به مرور زمان تغییر میکنه. باز هم از شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنویم.
چیزی که در روانشناسی خیلی مهم است، در نصیحت نوجوان ما حس حقارت میکنه، خود کم احساس میکنه، در نصیحت خود باخته حساب میکنه، ما را دشمن خطاب و فکر میکنه. در دنیا به مثل تربیه اولاد کار سخت نیست، اگر کم مهارت داشته باشیم از این کار آسان هم نیست. نوجوانی که زیاد دوام بکنه، یک سال دو سال تا به دو نیم سال، کم کم خیال پردازی ها کم میشه و به حقیقت های زندگی یا واقعیات زندگی زندگی روبرو میشن. از خشونت هیچ استفاده نکنین. جوانایی که فرار کردن یا خودکشی کردن، مواد مخدر رو آوردن، اون نوجوان را که ما در کل به اصطلاح به نیازهای او، به توقعات او، به رغبت‌های او توجه نکنیم و از خشونت لاتوکوب استفاده بکنیم، عقده‌های بزرگ در وجودشان شکل خواهد گرفت.
می توان گفت برخی از مادران و پدران هم پیدا میشن که راه بهتر زیستن با جوانان و نوجوانان خانواده را در رفتار دوستانه و دادن شخصیت به فرزندانشان می دانند. خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ مثال از این گونه والدین است.
ما معمولا در وقتی که او بسیار عصبانی بوده امرش تاج نکردیم، امرش خشونت نکردیم، ماندیم که کمک اعصابش آرام شوه، بعد از او خواستیم که همین عصبانیت چه ریشه‌ای بکنم، بعد از او به صفت مادر نه به صفت یک دوست راهنمایی میکنم، به نتیجه بسیار خوب رسیدیم. چی طفل باشه، چی نوجوان و چی جوان، هر قدر که او را آدم احترام میکنه، یک ضرب المثل عام است میگه احترام کو که احترام شوی.
آجر محصل پهنتون سید جمال الدین افغان از جمله جوانان است که از روابط خانوادگی با والدینش راضی به نظر میرسه.
در خانه همیشه با حالتهای مثبت بسیار مواجه شدیم. من هم کوشش میکنم که همیشه احترامشان داشته باشم و جوانای ما که شکایت میکنن، اینا طبعا توقعاتشان بسیار بلند است، کوشش بکنن اونا هم مطابق با امور خانواده خود اقتصاد مد نظر گرفته، چون در حالت جوانی هستیم بسیار جهالت و نادانی هم داریم در کنار خود. بازم نظرات خود که میتیم، اگر نظر ما خوب باشه میگه که بچیم آفرین بسیار نظر خوب دادی، اگر نظر ما خراب باشه اما نمیگه که ما را توهین بکنن. مثلا جدی نمیشن به خاطر که پدر مادر ما هر گپ را که میزنن اونا طبعا به خوبی ما میگن، دشمن ما خو نیستن.
اما در صورت موجودیت مشکلات روزافزون در روابط میان والدین و فرزندان نوجوان در یک خانواده، خوبترین و مناسبترین راه بیرون رفت از خشونت کدام است؟ باز هم در این باره شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل توضیح میده.
یکی از راه‌های بسیار آسان و سهل با والدین ما در قسمت نوجوانی و بلوغ و برخوردشان با اونا ای است که از صبر کار بگیرن. این دوره و این خصوصیات، این شوخی ها، این جنگ ها، این خلاف ورزی ها زودگذر است. نوجوانتان به اصل زندگی پی خواهد برد. ما باید مهارت ها را یاد داشته باشیم، ما درک بکنیم. ما اگر درک و فهم خود و سر او تحمل بکنیم، هیچگاه به نتیجه نخواهد رسیدیم. ما با اولادای خود کنار بیایم، با او محبت بکنیم، او را تشویق بکنیم، با او احترام بکنیم، در تصمیم گیری ها با او سهم بدیم، با او شخصیت قائل شیم.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که صمیمیت در خانواده امر لازمی و ضروری است، زیرا سهم مهم در کاهش خشونت در خانواده داره. والدین و هم معلمان بهتر است با نوجوانان و جوانان رفتار دوستانه و عادلانه داشته باشند، زیرا خشونت، امر و نهی، مسخره کردن، انتقاد و سرزنش جوانان و نوجوانان در خانواده نه تنها سازنده نخواهد بود، بلکه ممکن است مخرب نیز باشد، که در نتیجه در تمام زندگی جوانان و نوجوانان به جای قبول مشکل و روبرو شدن با او دچار شکست عصبی و روانی خواهد شد. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، بر موضوع حفظ صحه محیطی و شخصی توسط خانواده ها توجه شده. وحیده زبید، صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران این نمایشنامه را اجرا می کنند.
الا خدا جان مردم وی وی دلکه وی الا
میرو گل، از تو فتر یک نالش کردن هستی، گپ مرا قبول کن، بیا که بریم پیش یک دکتر، خدا نکده مریضی زیاد نشه.
نه اولادای در خانه تنها میمانن. خیره یک چند دقیقه دیگام صبر میکنم، حال پدر رویا میایه. وی خدا جان الا وی دلکم چطور پیچ میدم.
یلا بخیر زهر جانم آمد. بخیر آمدی؟
بخیر باشی میرگل، چطور هستی؟ وی تمام داری؟
خوب نیستم، کاش که امو صبح بگبت میکدم کتت میرفتم پیش دکتر.
من چند دفعه گفتمش بیا که من کتت میرم پیش دکتر. خیر است که زهر به درد خانه نیست، بازم سایه داریست، یکی به درد دیگه که نخوریم خونه همیشه.
زنده باشی، شکر یخوار. میرو گل، تو که من میرم تاکسی میارم، خیر تو تیار شو که بریم بخیر شفاخانه.
یعنی من کتش کمک میکنم.
حالی چطور هستی؟
از پیشتره کده خوب استم دکتر صاحب، خیر ببینی؟
این پیچکاری کمیال کدم، انشالله تاثیر میکنه. مریضی خودت از تاثیر میکروبی شدن میدید بود، همین چند روز پیش خود دیدن که چه قسمی خاک باد بود. غیر از اوام هوا رو به گرمی میره، اگر دشستان ترکاری و میوه‌جات با کلورین و پتاس و یا هیچ کدامش اگر نبود، باید قاشق نمک که توجه نکنیم آخه مریض میشیم. اگر معده آدم میکروبی شوه، خطر دان و دامن شدن و اسهالات میره و به خصوص اگر در این حالت به دکتر مراجعه نشوه بسیار خطرناک تمام میشه خور جان. و باز خصوصا که اطفال به این قسم مریضی ها گرفتار شوه، حتی او را از بین برده میتونه.
مگر دکتر صاحب، من خود ترکاری را کته و پتاس ششته بودم.
بعد از شستن به سر دسترخوان بردیش یا ای که سر باز در پیش ورسی موندیش؟
به خدا من
دکتر صاحب، مادر اولادا عادت داره که میوه و ترکاری را یک ساعت دو ساعت پیش میشوی و تیار میمونه.
ببینین اگه میوه، ترکاری یا ظرفای آشپزخانم باشه، وقتی که میشویم باید در یک جای محفوظ سرش با یک سرپوش یا یک دستمال پاک بپوشانیم. چرا همین خاک و گرد که سر اون میشینه آلوده با میکروب میشه که در حال استفاده ای چیزا آدم مریض میسازه. بیشتری وقتا ظرف بدونی که درست بشوین یا بی توجه به ای که سر او خاک شیشته، یک اوکش عادی میکنن و ازش استفاده میکنن. بعد از آمدن از تشناب و قبل از رفتن به آشپزخانه یا قبل از ای که آدم اطفال خود شیر میده، باید دستای خود خوب با صابون بشویه. اگر نشویه خودش به صحت آدم بسیار ضرر داره.
خیر ببینی دکتر صاحب، من خو فکرم دهی گپا نبود.
راست میگه دکتر صاحب، خدا خیر بده شما را که سر ما را خلاص کردین.
امی گپا را که مردم ما در جای که باشن مد نظر داشته باشن، هیچ وقت مریض نمیشن. اینی نقصر برات نشته میکنم.
بله.
ایره بگیرین، وقت و زمان بخورین، صبح چهار شفا میدین، انشالله جور میشین.
خیلی بیریدار.
بفرمایید.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس پستی ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس های پستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، قندهار 22، خوست و کندز 1. آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی